کاری میکند که بعد از مردنش این کار او عمل او داره کار میکند کار میکند. مثلا همین حدیث از دفت رسول به خوالم در این زمینه بهتر از حسامن فرمید اذا ما تبن آدم انقطع عنه عمله الا عن صلاه. فرزند آدم که میمیرد دفتر عملش بسته میشود مگر از ناحیه فکری که هنوز دفتر عملش باز است، یعنی بعد از خودش این سطورها هنوز باز است. صدقتون جاریه، یکی کار خیری که بعد از او جریان داشته باشه. صدقه میدونید هر کاری که یعنی کار بیشتر در مورد امور مالی گفته میشود، یک خدمت مالی که انسان به مردم میکند که بعد از مردن خودش هم او وجود دارد و ادامه دارد و مردم از او استفاده میکنند. فرض کنید کسی مثلا یک مؤسسه بهداشتی تأسیس میکند برای رضای خدا، بعدها هم که او میمیرد مردم از او استفاده میکنند. یک مؤسسه فرهنگی علمی و متد و اسلوب خوب برای خدا، بعد از مردنش هم که مردم اونجا تعلیم و تربیت خوب پیدا بکنن، باز این یک کار زنده است که بعد ادامه دارد. مسجدی را کسی تأسیس می کند و امثال اینها، اینا رو بهش میگن صدقه جاریه. پیغمبر اکرم فرمود یکی از چیزهایی که یکی از ستونهایی که در انسان باز میماند صدقه جاریه. این شامل کار خوب و کار بد هر دو میشود. حالا یه وقت یک کسی یه مؤسسه ای تأسیس میکند که مردم از او فرد حسنه دائما تا اون مؤسسه بازید حسنه برای او ثبت میشود، یکی هم یه مؤسسه ای تأسیس میکند که مردم از به اون وسیله زیان میبینند، ضرر میبرند، دنیایی معنوی و آخرتی سبب گمراهی مردم میشود، اونم همینطور. بعد فرمود که صدقتون جاریه، بعدش فرمود او ورقتون ورقت و علم یعمل و بها دارن. یکی از چیزهایی که بعد از انسان، از اثرهایی که بعد از انسان باقی میماند ورقه، یعنی برگ، همین ورق سالا ما میگیم، یکی ورقی از علم، کتاب از مجموع ورقها تشکیل میشود، ولی یک به اندازه یک ورق نوشته ای که مردم از اون نوشته منتفع بشوند. خب انسان خودش میرد نوشته است بعد داغی میماند، مادامی که این نوشته است و مردم خیر میدارن باز برای او حسنه نوشته میشه. و دیگر فرمود فرزند صالحی اگر از خود باقی بگذارد که بعد از مردنش برای او طلب مغفرت بکند، حالا طلب مغفرت یا با دعا یا کاری بکند که به اصطلاح معروف موجبات پدر آمرزیدگی برای خودش فراهم. پس این معنای این که به انسان خبر دادن می شود، همون خبر دادن حضوری در عداده می شود، اون چرا پیش فرستاده قبل خودش و اون چه که اثر بعد از خودش باقی گذاشته است. بعد این جمله ای دارد که تأیید می کند همون معنایی که الان عرض کردم. به انسان خبر داده می شود، آیا انسان خودش در اونجا بی خبر است و دیگری باید بهش خبر بدن؟ در سوره بنی اسرائیل خوندیم که اقرا کتابه کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، احتیاج نداره کسی دیگه به حسابت برسد، خودت کافی هستی. اینجا میفرماید که بعد از اینکه من خبر داده میشود بله به انسان علا نفسی بسیره ولو القا معاذیره، انسان خودش بر خودش و بر شؤون وجودی خودش و بر اعمال خودش کاملا بصیر و آگاه است. اینجا بصیرت در اینجا معنای مصدری دارد، این عین بصیر بودن است، نه بصیر صفتی نیست که چون مؤنث آورده است. انسان در اونجا در خود آگاه است، یعنی احتیاجی نداره که به اون معنا کسی بیاد بهش خبر بده. جاهل نیست، بی خبر نیست که بیان به اطلاعش برسانن، بخوام بیادش بخوام بیارن. نه تنها آگاه هست، این آگاهیست، چون تمام ذرات وجودش که برای شهادت میدن دیگه چیز نیست، تمام خودش شاهده بر اعمال خودش هست، خودش شاهدترین شاهده ها بر اعمال خودش هست. اگر هم عذرها القا بکند خودش هم میدونه علکی میگه، دروغ داره میگه. بس حلا نفسی بصیره ولو القا معاذیره، که البته این که انسان بر نفس خودش بصیر است در دنیا هم در بسیاری از مسائل صبر می کند. در احادیث هم وارد شده است که در بسیاری از انسان خودش از هر کسی دیگر خودش را بهتر می شناسد. بعد آیات دیگری شروع می شود، سه چهار آیات که به اصطلاح مفسرین گفتن مثل جمله معترضه است. در وسط جمله معترضه عبارت است از این که در همه سخنان همه کلام ها میاد، انسان یک سخنی رو داره می گوید در وسط که هنوز باید ادامه پیدا کند، چند جمله ای مربوط به یه موضوع دیگر در وسط میگوید و این خیلی لازم شده در این دین این جمله رو بگید. مثل فرسان یک سخنرانی که داره حرف میزند، بعد احساس میکنه مثلا یک کسی اونجایی که یا آقا پلا موضوع این جمله کنید که چه نیم بکنه، مثلا بعد دو مرتبه حرف خود چه ادامه میده. اینجا یک جریانی در وسط این که این جمله ها بر رسول خدا وحی می شده هست، در همون حالی که این جمله ها را به عنوان وحی تلقی می کرده هست، خدای متعال به عنوان یک دستور، یک عدد الهی، یک دستور می دهد به پیغمبر در وسط در نحوه گرفتن وحی، تا در گرفتن وحی اینجور باش، بعد وسط باش دو مرتبه حرف اول را ادامه بود. دو تا آیه ما در قرآن داریم نزدیک به یک دیگر و یک تفاوتی که در کار هست راجع به این جهت که نشون می دهد رسول خدا در اون حالی که قلب مقدسش وحی رو می گرفت، این یک نوع حالت نگرانی برای این که نکند وحی را ضبط نکند درست، زود تکرار میکرد جمله ها از اون طرف که به او القا میشد، پشت سرش بلافاصله خودش جمله را تکرار میکرد برای این که خوب دریافت بکند و هیچ کلمه از او فوت نشود. چه در سوره تبهشمه در نهایت امر در سوره تبهشمه بهش چیز کردن فرمود تنقره که فلا تنسا، تجمیم کرد قرآن کریم که اینها به عهده تو نیست، ما نمیگذاریم اینها فراموش بشود، جمع کردن اینها، زمینه کردن اینها همه به عهده ماست، تو فقط آماده پذیرش وحی باش. در سه جای قرآن این مطلب با اختلافهای کمی آمده است. حالا شاید در سوره تبهشم این سه تا اسم آیه را با یک دیگر مقایسه بکنید. یکی در سوره طه که می‌فرماید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه، عجل نکن در قرائت قبل از اینکه وحی به پایان برسد. حتی مثل اینکه کسی یه جمله ای داره القا میکند به شما و شما هم که جدید میخواد به ذهن بسپارید، هنوز حرف او تموم نشده، قسمت اول میفرماد لا تحرک بهی لسانک، گفتیم مثل جمله معترضه است وسط آیات قیامت، یه دستوری در کیفیت تلاقی وحی، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، زبانت رو در وسط وحی به حرکت نیاور، برای اینکه شتاب می، برای اینکه عجله به خرج داده باشی و شتاب کرده باشی. ما تضمین می کند ان علینا جمعه و قرآنه، گرد آوردن اون چه به تو وحی شده است و باز قرائت کردن اونها و تلاوت کردن اونها به عهده ما، تو این بر تو نیست، قصه‌ش نخور، نمیگذاریم از تو چیزی فوت بشود. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، راجب این که این نحوه عجله این که پیغمبر اکرم می فرموده است در وسط وحی چجور بوده، در همینجا دو جور مفسرین گفتن، بعضی همین جوری که راجبون آیه عرض کردم گفتم، یعنی اینجور بود که مطلبی که آیاتی که شروع می شد در وقتا مثلا یه وحی که می شد یه سوره تمام یک جا وحی می شد، یا پنج آیات، شش آیات، ده آیات پشت سر یک دیگر وحی می شد. این آیات همین جوری که بر قلب مقدس رسول خدا وارد می شد هنوز وحی ادامه داشت، پیغمبر از اول شروع می کرد به تکرار کردن. ولی بعضی دیگر در این آیه خصوص مثل تفسیر المیزان می فرماین که نه، به این شکل نبوده که پیغمبر اکرم آیات وقتی که شروع می شد وقت که بود از اول باز با خودش تکرار می کرد، مثل کسی که هم داره می گیره و در حالی که می گیره باز ذهنش مشغول تکرار کردن است، بلکه خلاصه حرفشون این است که نتیجه حالت انسی که پیغمبر اکرم به وحی داشت و اون با اون شدتی که می گرفت، همینجور که به تدریج آیات بر ایشان وحی می شد، بسا بود که نصف یک جمله گفته شده بود ولی قلب پیغمبر و ذهن پیغمبر که دیگه با وحی متحد شده بود و یکی شده بود و مأنوس شده بود، اون قسمت دیگر را قبل از اون که جبرئیل به اون حضرت القا بکند به زبان می آورد. هنوز اون نیمه دیگر از ناحیه جبرئیل بر قلب اون نیامده بود، او به زبان می آورد. بهش گفته شد که این کار نکن، بگذار اون چرا که فرشته به تو می گوید اول او بگوید بعد تو به زبان بیاورد. البته این مطلب هم هستی را تو بیم عرض کردیم که قرآن یعنی دو گونه بر پیغمبر وحی شده است، دو نوبت و به دو گونه، یکی به نحو اجمالی، به نحو اجمالی و به نحو کلی قرآن بر پیغمبر وحی شده است، اون در یک نوبت و یک شبان بوده است، و بار دیگر او به من به کلی و اجمالی یعنی یک حالت روحی به پیغمبر اکرم داده شد که اون حالت روحی در واقع به منزله خوش خود حقیقت قرآن بود، به طور سربسته نه به صورت آیه آیه و کلمه به کلمه در روح مقدس پیغمبر اکرم. بعد همینها حالت بازشدگی پیدا می کرد که این وحی ثانوی که به صورت آیه آیه بود و در طول 23 سال نازل شد، این دیگه وحی تفصیلی بود. پس علت این که پیغمبر اکرم می توانست یایی جمله ای را که به طور تفصیل به او داشت وحی داشت می گفت، هنوز قسمتی گفته نشده بود به طور تفصیل او می گفت، برای این که قرآن به نحو اجمالی در روح او و در حافظه او قبلا وجود داشت، قبلا نزول کرده بود. فرمود لا تحرکیه لسانک لتعجل به، این ادب رو رعایت کن، زبانت تکن نخورد، زبانت رو به حرکت نیاور، شش نباشی در گرفتن وحی یا در زبان آوردن به اون چه وحی نشده به تعبیر ایشان. همه اینها رو تو میکنی به دلیل اون نگرانی که داری که مبادا چیزی از وحی الهی فوت بشود. نه، او به عهده ماست. ان علینا جمعه و قرآنه، گرد آوردن همه این وحی های متفرق و متشتت با خود ماست و قرائت کردن همه اینها بر تو بر عهده ماست، نه اینکه تو بخوید قبلا تلفظ بکنی. بیان اینها هم و توضیح اینها و تفسیر اینها هم با ما، تو فقط گیرنده باش، تو فقط گیرنده باش. لا تحرکیه لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، بگذار ما اول بر تو قرائت کنیم، تو بعد از قرائت ما قرائت کن. ثم ان علینا بیانه، توضیح و تفسیر اینها هم با ماست که به تو برای تو این حقایقش را توضیح بدهیم که بعد تو برای مردم بگوی. خب این جمله هایی بود که در وسط این که وحی داشت نازل می شد، پیغمبر اکرم به این شکل عجله می فرمود و شتاب می کرد، این دستور رسید برای پیغمبر که شتاب نکن. بعد دو مرتبه دنباله همون مطلب اول راجب قیامت، کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. تا اینجا دو مطلب در واقع مطرح بود، یکی این که ایه سبل انسان الان نجمع عظامه، واقعا انسان خیال میکند که ما او را زنده نخواهیم کرد، استخوانهای متلاشی شده او را گرد نخواهیم آورد. بعد فرمود قادر هستیم. چرا؟ بعد فرمود اینها همه بهانه‌گیری است، انسان دلش نمیخواد قیامتی باشد و حساب و کتابی باشد. او حس بیزاری و تنفری که پیدا کرده از اعتدال و از حساب بودن و کتاب بودن و حق بودن و به حقور و به حقوق رسیدگی کردن، او را وادار کرده که این حرفی بزند. سوال دوم این بود که گفت قیامت کی هست؟ هر دو را قرآن جواب داد که این سوال ها در واقع بهانه جویی است. اینجا حالا بجیر سوال دوم تمام، این همونی که بلیر دل انسان لیفجر امامه، کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، یعنی سخن نگو در این موضوعات، حقیقت چیز دیگر است درباره این انسان. ای انسان ها، عمدش این است که شما این نقد را دوست دارید و از آخرت اعراض دارید، بعد اون اعراض از آخرت خودتون به صورت سوال های اصطلاح منطقی و اشکال و از یه حقای این شکل ها قضیه را تعریف میکنید. بار دیگر راجع به وضع قیام مردم تقسیم میشوند. دو گونه هستن مردم، دو گونه چهره از در قیامت. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره و وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره الا اذا بلغت التراقی. کن قسمت دیگر. چهره ها در قیامت دو گونه است. مردم به دو گونه چهره تقسیم می شوند. چهره هایی در قیامت می بینی خرم، ناظر، ناظر با زاد از نظره، نظره یعنی خرمی، خرمی. ببینید در موجودهای زنده و در گیاه ها، ببینید شما گیاه ها دو حالت دارن. اگر یک گیاهی از اول بذرش سالم باشد، در زمین مناسب، آب و هوا و نور و حرارت و همه اینها به قدر کافی بهش رسیده باشد، این برگهاش رو که انسان نگاه میکنه، این برگها گویی به انسان داره میخندد، خرم است. نظره خرمی است. در گیاه به اون شکله، در حیوان هم هست. یه حیوانی، حیوان در عالم حیوانیت خودش، وقتی که این حیوان شکمش سیر است، ناراحتی ندارد، آب و علفش مرکب و مهیا بوده، خورده، چاق. وقتی آدم نگاه میکند به این حیوان، مثلا به این عصب، وقتی نگاه میکنید در چهره این حیوان و در تمام اندام شکل خرمی و انبساط میبینید. انسان هم همین جور است. منتاز عواملی که انسان خرمی میدهد با اون چه که به حیوان خرمی میدهد و با اون چه که به گیاه خرمی میدهد فرق میکنه. انسان در وقتی که به هدف و مقصود و نهایت آرزوی خودش رسیده، چهره این انسان رو شما نگاه کنید، یک کسی رو میبینید که در یک آرزوی بسیار بسیار بزرگ شب و روز براش کوشش میکرده، در رنج بوده، براش جنبه حیاتی دارد، چگونه برای او جنبه حیاتی دارد. وقتی که به مقصود رسیده است، بشارت بهش میدن که آقا موفق شدی. به چهرش نگاه بکنید، هرچی هم بخواد نخسی بکند امکان پذیر نیست. نشون میدهد رنگ رخسار، خبر میدهد از سر زمین. وای به حال اون وقت که انسان یک شکست بخورد، اون هم شکستی که در همین دنیا جنبه حیاتی برای او داشته باشه. اون وقت این غمها، غصه‌ها، احساس شکست‌ها همه جمع می‌شوند در چهره و در صورتش، در نگاهش. به نگاهش که شما نگاه بکنید معلوم است، ابرویش نگاه کنید معلوم است، تیر کشیدن بینیش نگاه کنید همین جور است، به گونه‌هاش نگاه کنید، تمام سراسر وجودش حکایت میکنه از یأس و ناامیدی و شکست و انتظار بسیار سو. مثل یه آدمی که فرض کنید شما در انتظار یک محاکمه ایست، امر داره رسمیان این که تبرئه بشود و میان این که حکم اعدام براش صادر بشه. حالا در حالی که دارم براش قرائت میکنم، حکم محکمه را ایستاده است. همین قدر سیرا آقا آقای سلام تدرست چه شهره پیدا می کنه؟ گفتن محکوم به اعدام. دیگه بسه چانوس هم می شه. قرآن می فرماید یک چهره ها هست در اونجا در قیامت ناظرم شادی و سعادت از تمام ذرات وجودی اینها و از چهره اینها پیداست و آشکار است. الی ربها ناظره، چهره هایی که نظرشون فقط منحصرن به پروردگارشون. خیلی جمله عجیبی است. الی ربها ناظره، چهره هایی که جز به خدا به چیزی نگاه نمی کنن، یعنی چیزی را نمی دونن غیر از خدا. چطور این همه اشیاء هولناک در قیامت و در مقابل اشیاء مسرت بخش؟ نه، اینها اهل توحیدن. اون چرا که کملین در اولیا در دنیا، کملین اولیا در دنیا بودن که فرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و ما احد، هر چه نگاه کردم اول خدا را و با او خدا را و بعد از او خدا را دیدم. در قیامت اهل ایمان چنینند، حتی غیر از خدا نمیبینند. اگر عذاب میبینند باز خدا را در مظهر قهر میبینند، اگر نعمت میبینند خدا را در مظهر رحمت میبینند. حتی غیر از خدا چیزی نمیبینند، همه چیز میبینند. و در عین اینکه همه چیز میبینند هیچ غیر از خدا نمیبینند. دلیل از معرفت نور و صفا دید و هر چیزی که دید اول خدا دید. یکی از اساتید بزرگ ما، از استاد بسیار بسیار بزرگ خودشون که مرد موحد کاملی بود، مقرر نقل می‌کردن، مقرر می‌شنیدن، گفتن در یک جلسه درس که ادعی بودن که توحید بود، در توحید به همین مراحل رسیده بود، وسط این که توحید می‌گفت یه دفعه این شعر را خوند و یه نگاهی همجور به اطراف کرد. در حالی که نگاه کرد اشکان تو چشمش حلقه زد و این شعر خوند: هر جا که بنگرم تو پدیدار بوده ای، اینا نمودارو تو چه بسیار بوده. این برای مرد کامل در دنیا، برای مرد کامل دست می دهد، در قیامت برای همه اهل ایمان. اون وقت اونجا همین می شود که هر جا که بنگرم تو پدیدار بوده ای، اینا نمودارو تو چه بسیار بوده ای. صلی الله علی محمد و علی آله.